به نام خدا، با سلام، علی هوری هستم با درس ترانه های بابا طاهر از ادبیات عامیانه فصل 13 در خدمتتونم. اگر به خاطر داشته باشید، درس گذشته کودکی فریدون از ادبیات عامیانه بود. در اونجا در توضیح این نوع ادبیات خدمتون عرض کردم که ترانه ها و تصنیف ها نیز قرار میگیره. از این جمله ترانه ها و تصنیف ها میتونیم دو بیتی ها رو هم در ذیل همین ادبیات عامیانه قرار بدیم. خاصه اون دو بیتی ها، ترانه ها و تصنیف هایی که شاعر با گویش محلی خودش می سروده. و معمولا هم این دست از شاعران در ذهن مردم ماندگارتر هستن، چون هم زبانشون ساده تره، هم به گویش شهر خودشون انگار شعر می سرودن و خب مردم شهر خودشون بیشتر می پسندیدن این نوع اشعار رو. و البته در میان این افراد و این شاعران هستن کسانی که در کل کشور مشهورن و شعرهای اونها آشنا، شناخته شده و دوست داشتنیه. از جمله بابا طاهر عریان. بابا طاهر عریان از اون شخصیت هایی هستش که شاید نمونه دو بیتی های او رو از زبان پدر بزرگ یا مادر بزرگ خودتون شنیده باشید. مطمئنه این دو بیتیشو شنیدید که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. و از این دست دو بیتی هایی که خیلی هم زیباست و ماندگار. اون تاریخ ادبیاتی که در بالای این درس آورده، قسمت هایی که شاید به صورت خلاصه بشه بهش اشاره کرد تا در آزمون شما راحت تر بتونید این قسمت ها رو مطالعه کنید، اینه که بابا طاهر عریان شاعر و عارف بزرگ قرن پنجمه. دو بیتی های محلیش خیلی معروفه و ترانه هاش لبریز از عواطف والای انسانیه و شعرهای محلی بابا طاهر از جمله آثار ادب شفاهی و فولکلوریک ایرانه. فولکلور هم مادر ادبیات عامیانه است. بیام سراغ دو بیتی ها. دلم بی وصل تا شادی مبیناد، به غیر از مهنت آزادی مبیناد، خراب آباد دل بی مقدم تا الهی هرگز آبادی مبیناد. میشه گفت تنها کلمه‌ای که شاید برای شما آشنا نباشه و برگرفته از همون گویش هاست، ته در معنای تو. دلم بی وصل تشادی مبیناد، به غیر از مهنت آزادی مبیناد. میگه که الهی دل من بدون وصل تو هیچگاه شاد نباشه و الهی هیچگاه از رنج عشق تو رها نشم. مهنت یعنی رنج، درد، غم. خراب آباد دل بی مقدم تا الهی هرگز آبادی مبیناد. میگه الهی دل خراب من از عشق تو هیچگاه آباد نشه. انگار شاعر آبادانی دلش رو زمانی میبینه که عاشق نباشه و به همین دلیل ویرانی دلش رو ترجیح میده، چرا که این ویرانی دلش به خاطر عشق هست. خب یک موردی که برای همه این ابیات تقریبا میشه گفت صادق هست، یکی نوع قافیه دو بیتی هست که به طور معمول مصرع اول با دو مصرع دوم و چهارم هست، که در اینجا همونطور که میبینید مبیناد ردیفه، شادی، آزادی، آبادی قافیه است. گاهی هم ممکنه که این قافیه ها بین چهار مصرع باشه، ولی معمولا بین این سه مصرع است که خدمتون عرض کردم. از لحاظ آرایه‌هاش بخوام اشاره کنم، خراب آباد دل. اینجا دل رو به یک خراب آباد تشبیه کرده. در یک نوع از تشبیه به نام اضافه تشبیهی فقط ما مشبه و مشبهان به رو داریم که در این حالت مشبه به مشبهان به اضافه میشه. خب مطمئنن با این آرایه ها شما در سالهای پیش آشنا شدید، ولی جهت یادآوری خدمتون عرض میکنم که در اضافه تشبیهی حتما مشبه به مشبهان به اضافه میشه و همیشه اول مشبهون به میاد. همونطور که در خراب‌آباد دل میبینید، خراب‌آباد مشبهون بهه، دل مشبه است. این میشه اضافه تشبیهی. یک آرایه دیگری که در لفظ میبینید آباد با آبادی هست. همونطور که مشاهده میکنید آبادی یک حرف اضافه تر داره و اگر یادتون باشه یکی از آرایه های لفظی جناس بود، کلماتی که بیشتر حروف شبیه به هم هست و فقط در بعضی از حروف تفاوت دارن و این نوع کلمات معمولا بر موسیقی شعر می افزایه. اینجا آباد و آبادی جناس داره، از نوع جناس افزایشی. میریم سراغ دو بیت بعد. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای بخت بی بال و پرم کرد، به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. بیت اولش این طور معنی میشه که غم عشق تو مرا مجنون کرده است. خب در گذشته یکی از ویژگی هایی که عاشق داشته این که سر به بیابون میذاشته و دچار جنون میشده. مصرع دومش میگه به هوای خوشبختی من بیچاره و ناتوان شدم. انگار شاعر فکر میکرده که عشق باعث خوشبختی هست، ولی بعد دیده که خیلی هم او رو به درماندگی و بیچارگی کشیده، که البته خوشایند هم هست برای عاشق. خب بیابون پرور شدن کنایه از مجنون شدن، دیوانه شدن. بعد بیاییم سراغ بیت بعد. میگه که به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. به من گفتی که در این راه صبور باش، در راه عاشقی صبور باش، در حالی که این صبر باعث بدبختی من شده. خب اگه بخوام با آرایه هاش اشاره کنم که تکرار کلمه صبوری هست و دیگری این که خاک بر سر شدن که امروز هم استفاده میکنن کنایه از بدبختی و بیچارگیه. میریم سراغ دو بیت بعد. بوره سوت دلون گرد هماییم، سخن با هم کریم، غمها گشاییم، ترازو آوریم غمها بسنجیم، هر اون سوت تریم سنگین تراییم. این از اون دو بیتی هایی که باز کلمات محلی بیشتری درش دیده میشه. بوره یعنی بیا، سوت دلون یعنی سوخت دلان، با هم کریم یعنی که با هم سخن بگوییم، اگر بخوایم همش رو با هم معنی کنیم. خب پس این طور بیت اول معنی میشه که بیا ما سوخت دلان دور هم جمع شویم و با هم سخن بگوییم و از غمهایمان صحبت کنیم. ترازو آوریم غمها بسنجیم، هر اون سوت تریم سنگ تراییم. میگه غمهای خودمون رو اندازه بگیریم. مطمئنن هر کسی که سوخت دل تره، ترازوی او هم سنگین تره. خب نیازی نیست که اینجا چیز خاصی رو بهش اشاره کنم، تقریبا بیشتر کلمات تکراری رو داریم و میرم سراغ دو بیت بعد. به دل نقش خیالت در شب تار، خیال خط و خالت در شب تار، مژه کردم به گرد دیده پرچین، که تا وینم جمالت در شب تار. میگه در دل من نقش خیال تو در شب تاریکه و یک تصویر از چهره زیبای تو در این شب وجود داره. نقشی از خیال یعنی میگه که یک نقشی از تصویر تو در اون وجود من همیشه دیده میشه. خط معمولا موی کنار بناگوش رو میگفتن و خب خال هم که شناخته شده هستش، برای همین خط و خال یه حالت تقریبا میشه گفتش تناسب رو داره دیگه از ویژگی های ظاهریه. خیالت با خیال درست مثل همون آبادی بالاست، آباد و آبادی، یه حرف اضافه داره که این باز میشه جناس افزایشی. موجه کردون به گرد دیده پرچین. شما وقتی که میخواین یه چیزی رو که به سختی دیده میشه نگاه کنید، چشماتون چه حالتی پیدا میکنه؟ این همونه. وقتی که شما چشمان خودتون رو تنگ میکنید تا بتونید یه چیزی رو که به سختی دیده میشه اونو ببینید. تقریبا موجه در دور چشم های شما پرچین میشه و در جمع میشه و چشم شما پرچین میشه. این همون حالت رو میخواد بهش اشاره کنه. میگه خیلی سعی کردم و تلاش کردم تا چهره زیبای تو رو در این شب تاریک ببینم. جمال یعنی همون صورت زیبا. میرم بیت بعد. زهال خیشتن مو بی خبر بی، ندونم در سفر یا در حذر بی. فقان از دست تو ای بی مروت، همیدونم که عمری در به در بی. بیت اولش میگه که من از حال خودم خبر ندارم، نمیدونم در حال سفر هستم یا در جایی ساکن هستم. تو بیت اول سفر و حذر نقطه مقابل همان تضاد دارن. حذر در یک جا ساکن شدن، سفر هم که حرکت به جاهای مختلف هست. بیت دوم میگه ناله و درد از دست تو ای سنگ دل، که به خاطر تو مدت زیادی رو من آواره هستم. فقان همون ناله درد، آه کشیدنه. بی مروت معمولا به معنای ناجوان مرده، ولی اینجا برای معشوق صفت سنگدلی هست. در به در بودن که امروز هم استفاده میکنن کنایه از آوارگیه. میرم بیت دو بیت بعد. دو چشمونت پیاله پر ز میبی، دو زلفونت خراج ملک ریبی. همی وعده کری امروز و فردا، ندونم مو که فردای تو کی بی. این دو بیت تو مخصوصا بیت اول بیشتر ما تشبیه رو داریم. میگه دو چشمونت پیاله پر ز میبی. می یعنی شراب. پیاله پر ز می همون جام پر از شرابه. میگه چشمان تو مانند جام پر از شرابه. معمولا وقتی که در غزلها، مثلا غزلهای عاشقانه، تشبیهی برای چشم معشوق با می می آوردن، دو تا ویژگی مد نظر هست. یا قرمزی می که گاهی چشمان معشوق که اشکبار هست، یا حتی چشمان عاشق که اشکباره، به سرخی می شبیه میشه، چون از گریه زیاد خودتون هم میدونه گاهی چشم سرخ میشه. یک تشبیه دیگه، یعنی وجه شبه دیگه که باعث میشه که چشم رو به شراب شبیه کنن، اون مستی هست که شراب به وجود میاره. پس از خوردن شراب مستی که ایجاد میکنه از این لحاظ شباهت میده. میگه چشمان تو مست کننده است. در مصرع دوم که دو زلفونت خراج ملک ریبی، یه توضیح میدم بعد معنای اون رو میگم. خب در گذشته یکی از آرایش های مو این بوده که اونو میبافتن به صورت، به حساب دو تا موی بافته شده از دو طرف صورت. این دو زلفون به همون اشاره داره. خراج یعنی مالیات، ملک یعنی سرزمین. ری در گذشته یکی از سرزمین‌های بسیار بزرگ خراسان قدیم که تقریبا میشه گفتش که از وضعیت مالی بسیار خوبی هم این سرزمین برخوردار بوده و پیشرفت اقتصادی خوبی داشته، به طوری که خب معمولا مالیاتی هم که از هر سرزمینی میگرفتن متناسب با وضعیت اقتصادی اون سرزمین بوده و معمولا یکی از مالیات‌های سنگین به سرزمین ری تعلق داشته، به خاطر اون بزرگیش، عظمتش و اون شرایط اقتصادی که داشته. و اینجا شاعر برای اینکه اون ارزش موهای معشوق خودش رو بالا ببره، اونها رو یعنی لحاظ ارزشی هم مرتبه با مالیات و خراج یک سرزمین مثل سرزمین ری میدونه و معنیش اینطوری میشه که موهایت از نظر ارزشمندی همانند مالیات سرزمین ریه، یا ارزش مالیات سرزمین ری رو داره. بیت بعدی، همی وعده کری امروز و فردا، ندونم مو که فردای تو کی بی. معنیش اینه که به من وعده کردی که امروز و فردا میایی، ولی نمیدونم این فردایی که قول دادی کی می آید. خب لحاظ آرایه هاش همونطور که تو بیت اول گفتم، چشمان معشوق به جام شراب شبیه شده و اون ارزشمندی موهای معشوق رو معادل خراج و مالیات سرزمین ری دونسته. در بیت دومم خب امروز و فردا یه تناسبی از لحاظ زمانی دارم با هم. میرم سراغ دو بیت آخر. یکی برزیگری نالون در این دشت، به چشم خونفشان آلاله می کشت. همی کشت و همی گفت ای دریغا، که باید کشتن و هشتن در این دشت. برزیگر کشاورزه، نالون یعنی ناله کنان. آلاله خب یک نوع گل هست. اون انتهاشو خوندم می کشت، در حقیقت همون می کشته، به خاطر که با قافیه دشت درست در بیاد می کشت خوندم. در بیت بعد ای دریغا یعنی افسوس و کشتن و هشتن. کشتن که مشخص یعنی کاشتن، هشتن یعنی گذاشتن، یعنی بگذاری و رها کنی. اگه بخوام معنی کنم تو بیت اول اینگونه است که میگه یک کشاورز ناله کنان با رنج بسیاری آلاله میکاشت. در بیت دوم میگه همین گونه که میکاشت میگفت ای افسوس که باید بکاریم و بگذاریم و در حقیقت برویم، یعنی گذر عمر رو میخواد بگه. خب به چشم در بیت اول که میگه به چشم خونفشان، این نهایت رنج و غم رو میخواد بگه، هم یعنی حالت اون غلو رو داره، اغراق رو داره، و هم این که کنایه‌ای هست از رنج بسیار بردن. اون چه که لازم بود در حسین ابیات گفته بشه خدمتون عرض کردم. ممنون که گوش کردید. خسته نباشید. تا جلسه آینده.